در این میان باید در انتظار نتیجه تحقیقات کمیته‌ای بود که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد خطرناک بودن پارازیت‌ها تشکیل داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته، وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. در کنار شما که از آغاز این برنامه نیمه شب با ما همراه بودید و شما که همین الان به ما پیوستید و من بهتون سلام میکنم، خوش آمدید به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. الان فرصت خوبی است که مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم آزاده اسدی که بازگشته به استودیوی خبر.
خیلی ممنونم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که احضار سفیر سوئیس برای اعتراض به تحریم برخی شرکت های ایرانی از سوی دولت آمریکا و بیانیه اخیر وزارت خزانه داری و همچنین برخی سخنان مقام های این کشور بوده است. وزارت خارجه ایران این اقدام و سخنان را مغایر روح توافقنامه هسته‌ای ژنو به نام برنامه اقدام مشترک دانسته و گفته است جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده، در حالی که آمریکا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و ادعای حمایت ایران از تروریسم به شدت محکوم است. در خبری از ترکیه بشنویم، سلیمان اصلان رئیس هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، از کار برکنار شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که سلیمان اصلان در ماجرای تحقیقات گسترده پلیس ترکیه درباره دور زدن تحریم‌های ایران و رشوه‌خواری برخی مقام‌های ترکیه بازداشت شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفته است که این سفر تاکید دیگری خواهد بود بر روابط کاری عالی بین دو کشور. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید نسل جدید موشک‌های بالستیک را با موفقیت آزمایش کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای دهخان این موشک‌ها را نسل جدید موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین بارانی، موشک هدایت لیزری هوا به سطح و سطح به سطح با نام بینا توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران گفته است که این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه به گفته او دشمن به دست آمده و نشان می‌دهد که انقلاب ایران در 35 سالگی همچنان پویاست. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از آزاد شدن عده‌ای از زندانیان سیاسی از بند 350 زندان اوین خبر داده است. به نوشته این سایت، این عده که اکثرا ماهای آخر دوران محکومیت خود را طی می‌کردند، شامگاه دوشنبه در آستانه 22 بهمن ماه آزاد شدند. پژمان عبدالحسین زاده، فریدون سیدی راد، سعید جلالی فر، شهاب الدین مرتضوی، محمد صائمی و محمد حیدری که محکومیت آنها بین 1 تا 3 سال بوده و تقریبا 2 ماه به پایان دوره زندانشان باقی مانده بود، آزاد شدند. و خبر آخر این که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت حدود 3000 دانشجوی بورسیه دکترا در این کمیسیون خبر داده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی. به آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم مجله نیمه شب هم با ما همراه بود. در دقایق پیش رو میخوام از شما دعوت کنم که شنونده بازپخش برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید، نمای دور نمای نزدیک، که کاریست از همکارم مهداد قاسم فر. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان یک مجله نیمه شب دیگر خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و خرم، خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، سپاس که با من مهرداد قاسم فر در این برنامه ویژه کتاب و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهید شد. ابتدا چند خبر همین حوزه رو مرور خواهیم کرد و بعد مهمان برنامه ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران، همراه ما خواهد بود. و ما خبرها. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که در ایران سانسور وجود نداره. علی جنتی گفته آنچه که داریم قانون مصوبی است درباره مسائلی که با امنیت ملی، اخلاق و عفت عمومی در تعارض باشد. این در حالیه که بسیاری از نویسندگان ایرانی بزرگترین مشکل خودشون رو سانسورهای گسترده و سلیقه‌ای میدونند. کتاب 16 کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی برای چندمین بار به فارسی ترجمه شده و این بار به ترجمه پرویز شهدی که مجموعه آثار اگزوپری رو برای نشر مجید برگردان میکنه. بعد از انتشار 9 داستان از صادق هدایت در ایران به صورت صوتی به وسیله بنیاد هدایت، رئیس این بنیاد جهانگیر هدایت خبر از انتشار داستان لاله به عنوان دهمین داستان این مجموعه داده. پیش از این داستانهایی مثل زنده به گور، داشاکل و سگ ولگرد به صورت فایل صوتی منتشر شده. قانون نویسندگان ایران از همون سال 1347 که به دست نویسندگان و شاعرانی مثل آل احمد، دانشور و شاملو برای مبارزه با سانسور نویسندگان بنیان نهاده شد، شاید بیشتر به این دلیل که بر اساس منشور خودش از آزادی بی حد و حصر نویسندگان در امر نوشتن دفاع می‌کنه، با سرکوب و برخوردهای امنیتی مواجه بوده. در سالهای اخیر حتی حق برگزاری مجمع عمومیش رو هم نداشته. با این حال عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که کانون میتونه با پوستندازی به فعالیت بپردازه. او گفته که گذشته کانون به تاریخ پیوسته و اگر نوستالژیک به کانون نگاه بشه کارکردش رو از دست میده. از ناصر زرفشان، وکیل، نویسنده و دبیر کل کانون نویسندگان ایران دعوت کردم که مهمان من در برنامه این هفته باشه. خیلی خوش اومدین آقای زرفشان به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز از وضعیت فعلی کانون و فعال بودن یا نبودنش برای شنوندگان ما بگید لطفاً.
کانون فعالیت خودش داره علارغم بگیر به بندها، علارغم احضارهای اعضای هیئت دبیران و علارغم ممانعتی که از تشکیل جلسه جمع مشورتی به کرات به عمل آمده، ولی جلسات هیئت دبیران تشکیل میشه و اتفاقاً این دوره طولانی ترین دوره است که در مقایسه با دو دوره قبل فعالیت کانون تداوم پیدا کرده. این در شرایطی است که البته از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته استفاده دارید از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علارغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته.
موضوع اصلی گفتگومون صحبت‌های آقای عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. ایشون در تازه‌ترین ابراز نظری که کردن که خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر کرده درباره احتمال فعالیت مجدد کانون صحبت کردن در دولت آقای روحانی و به طور مشخص گفتن که کانون نویسندگان یک بحث تاریخی داره که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از آن یا از دنیا رفتن و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعا میتواند پوست اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن. پاسختون چی هست به این مسئله پوست اندازی که معاونت فرهنگی صحبتش رو مطرح میکنه؟
در این زمینه که آقای صالحی از فعالیت مجدد صحبت کردن، من سر در نمیارم ایشون منظورشون چیه، یا شاید بی اطلاع هستن از وضعیت کانون. فعالیت کانون از سالها سال پیش که دور جدید شروع شده هیچ وقت قطع نشده بوده تا در دوره دولت آقای روحانی فعالیت مجددش شروع بشه. اما در زمینه پوست اندازی خدمتتون عرض کنم صحبت هایی که ظرف چند ماهی اخیر در زمینه تغییر فضای سیاسی در ایران بوده ظاهرا حکایت از پوست اندازی مجموعه حاکمه میکنه، ظاهرا از زبان خود دستن در کاران ساختار قدرت اینجور برمیاد که به این ضرورت کمابیش پی برده اند که خودشون نیازمند تغییر روش هاشون و به تعبیر آقای صالحی پوست اندازی هستند. کانون روی یه اسلوب و اصولی اداره میشه که به نظر من، به نظر شخص من البته، به عنوان یه عضو هیئت دبیران، حالا در زمینه صحبت هایشون شاید مجموعه هیئت دبیران هم اگر اقتضا کنه جوابش بده، ولی به نظر شخصی من مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است، بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
آقای ظریف‌شان، آقای صالحی در بخش صحبتش میگه که به نظر میرسه که این سابقه تاریخی کانون که به نوعی به تاریخ پیوسته، به قول ایشون میتونه با همه فراز نشیبش برای درس گرفتن در حوزه ادبیات، سیاست و فرهنگ در جایی بماند. منظورش اینه که اون گذشته فراموش بشه. این گذشته که ایشون اشاره میکنه، آیا یک کانون صنفی رو میشه به گذشته و میانه و امروز تقسیم کرد، یا اینکه به هر حال یک اساسنامه کانون؟
اولا ایشون بسیار مبهم صحبت کرده و تصورات ایشونه. من گمان میکنم معنای تلویحی و زمینیش اینه که کانون از پافشاریش بر اصل استقلال دست برداره، در حالی که عرض کردم هویت کانون استقلالش در برابر قدرت حاکمه بوده.
یعنی در واقع آیا هویت کانون رو افرادی که عضوشن مشخص میکنه یا اساسنامه مشخصش میکنه؟ اون اساسنامه‌ای که دهه 40 تصویب شد،
کانون منشور اساسنامه‌ای داره، ولو آقای معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهش توجهی نداشته باشد، رکن اساس اونه. هویت کانون منبعث از اونه و متکیست به حضور اون آدم هایی که چه زنده و چه در گذشتهشون با اثرشون با تفکرشون تو جامعه حضور دارن. اگر خودشون هم نیستن، اصولشون، اسلوبشون و تفکرشون جریان داره.
یکی از چیزی که آقای صالحی برش تاکید میکنه، یعنی تصویری که از کانون میده، یک کانون صنفی متوقف شده هست که بهتره برای فعالیت پوست بندازه، وارد شرایط جدید بشه. سوال این است که اگر چنین چیزی در مورد کانون نویسندگان صدق میکنه در فضای فرهنگی، خب چه احتیاجی هست به کانون اساساً و چرا بایستی از او دعوت کرد که بیاد و دوباره کار فرهنگی بکنه؟
عرض کردم ابهام هست و وضعیت کانون، موقعیت کانون اون گونه که آقای صالحی صحبت کردن و ترسیم کردن نیست. این که علارغم این که حضرات معتقدند کانون فعالیتی آنچنان نداره و یه سابقه تاریخی دارد که به تاریخ سپرده شده، همه اون صحبت ها، علارغم همه اینا پافشارند که کانون بیاد به میدون، پافشاری میکنند که کانون باشه، باشون همراهی بکنه، تاییدشون بکنه. اگر این کانون وجود ندارد، اگر بیرون از عرصه باید ازشون پرسید این پافشاری برای چیست؟ شما که تا دلتون بخواد از این گروه ها، از این تشکل ها، از این اسامی، از این انجمن هایی که به هر حال با کمک های مادی و معنوی خود دستگاه قدرت، با اسای دستگاه قدرت سر پای ایستادن دارید، پس چه نیازی به کانون داره؟ این که چرا ایشون اینجوری میبینه رو قاعدتاً از خودشون باید پرسید.
حالا اگر که کانون در موقعیتی قرار بگیره که قرار بشه باهاش گفتگو بشه بعد از سالها پس زده شدن در شرایط سیاسی ایران، یا به اصطلاح جلوی فعالیت‌های معمولش رو هم گرفتن در همه دوره‌های گذشته تا امروز در این چند دهه، اگر قرار بشه باهاش وارد گفتگو بشن، آیا کانون اصلا وارد گفتگو میشه در این باره؟ غنی قابل گفتگو میدونه یا خیر اساسا؟
مثبت. حتی همین اقرار حضرات به ضرورت رعایت بعضی از این اصول مثبت و ما ازش استقبال میکنیم، ولی شرایط ما آن، خود شما اشاره کردید، منشور اساسنامه کانونی، یعنی آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حد و حصر. این چیزی است که الزام حرفه‌ای نویسنده است، نه فعال سیاسی. نویسنده اینجا سیاسی میشه، چون تنها مردی که در تاریخ یا از آزادی اندیشه و بیان ممانعت کرده یا محدودش کرده مرجع قدرت بوده، و چون آزادی اندیشه و بیان الزام حرفه‌ای نویسندگی است، اینجا نویسنده با دستگاه قدرت تصادم و برخورد پیدا میکنه و اینجا و از این دیدگاه سیاسی میشه. و اگر قرار باشه نویسنده ای از این شرط بگذره، اون نویسنده نیست. و کانون میدونید به موجب منشورش، به موجب اساسنامش، بر این اصل پافشاری میکنه، بنابراین دلیلی نداره ما پوست بندازیم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با ناصر ظریف‌شان، دبیر کانون نویسندگان در تهران. ضمناً نسخه مفصل‌تر این گفتگو در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.